همتای روسیه‌اش صحبت تلفنی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که موضوع سوریه جزء مهم صحبت‌های دو وزیر خارجه را تشکیل می‌داد. وزیر خارجه آمریکا جان کری همچنان در اخیر هفته در لندن با همتای بریتانیایی خود درباره بحران سوریه صحبت خواهد کرد. در این باره از سعید سمی عباس بیشتر می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در ظرف 10 روز 30 تماس تلفنی خود را با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برقرار کرد. نظر به سخنان مقامات وزارت خارجه آمریکا، در این تماس‌ها آقای کری می‌خواهد حتی الامکان دلیل دوام کمک‌های نظامی روسیه را به رژیم بشار الاسد در سوریه به دست آورد. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که دوام کمک‌ها به رژیم سوریه صرف سبب طولانی شدن بحران این کشور می‌شود. قبل از این تماس تلفنی، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از کمک‌های نظامی کشورش به سوریه دفاع کرد. پوتین گفت بدون همکاری با دمشق شکست دادن به گروه دولت اسلامی ناممکن است و از کشورهای دیگر هم تقاضا کرد که در این هدف همراه شوند. اداره رئیس جمهور اوباما از ارسال اسلحه روسیه به رژیم سوریه و همچنان حمایت روسیه از این رژیم به خشم آمده است. در بین سلاح‌هایی که روسیه به دمشق داده است، ده‌ها تانک جنگی شامل می‌باشند. روسیه اسلحه دیگر و مشاورین نظامی، افراد تکنیکی و واحدهای خانه‌سازی خود را نیز به سوریه فرستاده است و می‌خواهد یک قرارگاه هوایی را در نزدیکی شهر ساحلی لازقیه در سوریه اعمار کند. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست به خبرنگاران گفت که شاید رئیس جمهور اوباما هم شخصاً در این مورد با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تماس بگیرد و احتمال دارد که دو رئیس جمهور در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. نظر به خبر وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات اخیر هفته وزیر خارجه آمریکا جان کری در لندن با همتای بریتانیایی و فیلیپ همون باز هم موضوع سوریه در صدر اجندا قرار خواهد داشت. در جریان این سفر که از روز جمعه تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه امارات متحده عرب عبدالله بن زید هم در مورد مسائل منطقوی صحبت خواهد کرد. در جریان سفر به بریتانیا، بحران مهاجرین که سراسر اروپا را فرا گرفته است نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقامات روسیه میگویند که در تماس تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه بحران اوکراین هم مطرح شد، ولی آنها در این مورد توضیحات بیشتر ندادند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولدین گفتاره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برایتان هستیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از ازدواج‌های زیر سن به یک مبارزه ملی نیاز است. قدریه یزدان پرست، کمیشنر این کمیسیون، دیروز در نشستی که به هدف جلوگیری از ازدواج قبل از وقت برگزار شده بود، گفت که در حال حاضر آمار ازدواج‌های زیر سن در شهرهای بزرگ کشور نیز افزایش یافته. در همین حال معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که آنها تلاش دارند تا جلو ازدواج‌های زیر سن را که به گفته او یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است بگیرند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر از کابل.
کودک متحل که از دوران شیرین کودکی و ناز و نعمت پدر و مادر محروم می شود و با دنیای کودکی و بی‌خبر از خوبی و بدی این دنیا زندگی مشترک را آغاز می کند. اما چنین ازدواج های زیر سن در بیشتر موارد منجر به خشونت و حتی در برخی موارد سبب مرگ این کودکان می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید به خاطر مبارزه با ازدواج های زیر سن به یک مبارزه ملی و جدی نیاز است. قدریه یزدان پرست، کمیشنر این کمیسیون، روز سه‌شنبه در نشستی که به منظور جلوگیری از ازدواج‌های قبل از وقت برگزار شده بود چنین گفت:
عامل تام و تکمیل کننده شد ما میتونیم بگویم فقر اقتصادی فقر فرهنگی، فقر باورمندی، همه این عوامل دست به دست هم داده تا ما اطفال متحل داشته باشیم. کسانی که باید بازی کنند و ما تحصیل بپردازند، کسانی که زمان رشد شخصیتشان است، اونا متحل هستند.
خانم یزدان پرست گفت که آنان هنوز هم آگاهی ندارند که چند درصد کودکان متأهلند و به گفته وی برای مشخص شدن این موضوع باید یک تحقیق براه انداخته شود. کمیسیون حقوق بشر میگوید آماری که از سالهای 2010 و 2011 میلادی در دست دارد 15.2% اطفال که از 15 سال کمتر عمر دارند متأهل هستند. هرچند در قانون مدنی افغانستان حداقل سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال تعیین شده، اما تلاش های 13 ساله نهادهای جامعه مدنی و حکومت به خاطر جلوگیری از ازدواج های زیر سن کودکان در کشور طوری که لازم است نتیجه نداشته است.
و حالا هم برنامه هفتوار آشیانه، بعد اون بالا هم برنامه تند و تیز مربای مرچ خواهد آمد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز، سلام های ما را بپذیرید. قصه گفتن چقدر برای رشد ذهنی اطفال و کودکان مؤثر است؟
خوش می داشتیم که همه قصد زور ما می داشتیم، دل می داشتیم.
کدام قصه ها برای اطفال گفته شود؟
از موضوعات محیط خود قصه بساز و برای طفل او را بنویسه.
همراه با این موضوع نمایشنامه هم در این برنامه جا داده شده است.
اگر خیرتان به کس نمی رسه، ضررتان هم خود نرسانیم.
با ما شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه باشد. قصه گفتن برای اطفال و کودکان نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت آنان دارد. از طریق داستان‌ها و قصه‌های خوب، اطفال می‌توانند به ارزش‌های اخلاقی پی ببرند. پایداری، شجاعت، نودوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش‌هایی هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه‌ها و داستان‌ها را تشکیل می‌دهند. احمد سیر، معلم صنف دهم یکی از لیسه‌های شهر کابل، می‌گوید قصه هایی را که در زمان طفولیت از پدرش شنیده است خیلی برایش خوشایند بوده و هنوز هم هر صحنه آن قصه ها را به یاد دارد.
وقتی که ما خرد بودیم با پدرم هر شب برمون قصه میگفت. قدر خوش میشدیم که هیچ گفتن نمیتونم. قصه های دی و پری و کلبچه را بسیار زیاد برمون میگفت. بخصوص یک قصه کشتی بود که کپیتان داشت و او کپیتان بسیار هوشیار بود. در بحر بند مانده بود، بسیار طوفان شده و باران شده بود و سیلاب بود، سرش می آمد و باد و شمال کشتیش آمده کده بودن و بالاخره که از زیرکی و هوشیاری که داشت تانست خدا نجات بده. ما که قصه رو شنیدم ما میخواستم که وقت کلان شدم حتما باید مثل از این کپیتان واره کپیتان شدم.
اطفال در زمان شنیدن قصه تصور می کنند که به همراه قهرمان افسانه از آزمون ها و سختی ها می گذرند و با او به پیروزی دست می یابند، زیرا خوبی ها پیروزند و این خود خوبی ها را در ذهن اطفال حک می کند. رمضان، باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل، نیز از قصه های دوره طفولیتش گفت زمانی که بزرگان برای وی قصه می گفتند او خود را به جای قهرمان قصه فکر می کرد.
قصه شیرعلی صاحب برای ما می کرد، خیلی خوش ما می آمد. اما قصه که برای ما می گفت که شیرعلی صاحب زور کافر سرش آمد، باز به مدلدل خود گفت که بالاشو که کافر سخت دیگه واسه ما نمیشه. باز این دلدل 50 متر بالا رفت و در آسمان، باز از اوجه شمشیر خود کشید که همی تو میزد بادرنگ وارد ما بین نصف پیش میکد، چنار از بیخ کشید که همی چنار 80 شاخ داشت و در زیر از او 6000 زیاد مال رفته، 30000 کافر شده. تبیز که در خو ما حتما خوش میداشتیم که همی تو که همی قصد زور ما میداشتیم و همی تو ما دلدل میداشتیم که در عوامی پرید و ایخو حتما در ذهن ما میشیشت.
پرورش حس زیبایی شناسی در اطفال و کودکان، متوجه ساختن آنان با دنیایی که اطرافشان را فرا گرفته، پرورش عادات خوب در آنان، تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت کودک، هدف‌های اصلی طرح قصه‌های خوب برای آنان است. سرمحقق حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان درباره اینکه چگونه قصه ها برای اطفال گفته شود و قصه چه تأثیری بر رشد ذهنی اطفال دارد میگوید.
اگر ما یک موضوع تربیتی را به شکل مستقیم بنویسیم و برش بگوییم و سرش سخت تمامش و برش ثقیل است، اما اگر همون موضوع را ما قصه بسازیم و به شکل قصه بگوییم برای از او جالب است و او را یاد میگیره، در ذهنش میمانه و در آینده از او استفاده میکنه. به این خاطر است که اطفال توسط قصه خوب تربیه میشه. حتی برای اطفال گفته میشه که در زمانه های سابق حیوانات هم گپ میزدن. به مو خاطر است که از تقریبا 2000 سال پیش در می منطقه ما کتاب کلیله و دمنه نوشته شده که یک پادشاهی که برای تربیه شاهزاده های خود یک عالم معذب ساخته بود، اما بعد از او کتاب به صدها زبان دنیا ترجمه شده. برای طفل قصه بنویسه که در او مطالب آموزنده و ارزنده و سازنده جای داده شود، الفاظش، زبانش سوچه باشه، آسان باشه و قابل فهم باشه برای طفل.
اما برخی ها میگویند اکنون در شماره از خانواده ها به جای این که برای اطفال قصه گفته شود، شماره زیادی از اطفال مصروف تماشای فیلم ها و سریال های بیهوده و خشن تلویزیونی هستند که این کار نتایج خوبی برای اطفال این کشور در پی نخواهد داشت. محمد آقا باشنده ولایت کابل در این باره:
خاطر اینکه اطلاعات جنبی پیدا شد در خود میبینید که دو تا سه تا تلویزیون هست و سه یک تلویزیون فشار سیلارایی هستن که میبینن و برای کودک ها تلویزیون خاصه که اطفال ما را از کار کشیده و اکثر اطفال ما مصروف اون ما هستن.
به گفته آقای رفیع، در افغانستان تا هنوز هم در قسمت کتاب های قصه برای اطفال کارهای سودمندی صورت نگرفته است و باید کسانی که در این راستا کار میکنند قصه هایی را از محیط و ماحول کنونی خلق کرده و برای اطفال بنویسند.
در یک وقت وزارت معارف 50-60 سال پیش قصه های برای اطفال نشر میکرد از طرف نداراتی که مربوط تربیه اطفال بود، اما بعد از او به باد فراموشی سپرده شد و چندان کاری که حساب شوه نشده. در آینده باید در این باره کار اساسی صورت بگیره و متخصصین و معلمینی که در این راستا تربیه دیده اونیا باید برشان کار کنه. و مثلا یک نویسنده میتونه که قصه خودش خلق کنه، از محیط خود قصه بسازه و برای طفل او را بنویسه. لامو قصه ای که در دنیا برای اطفال نوشته شده و تجربه شده اونمو قصه را ترجمه کنه. به این اساس میشه که اطفال ما هم از محیط خود خبر شوه و هم از جهان معلومات به دست بیاره.
گفته میشود صرف نظر از نقش حیاتی و مهمی که والدین در مقابل تعلیم و تربیه اطفالشان دارند، قصه و افسانه نیز تا حد زیادی به زندگی کودکان و اطفالشان معنا می بخشد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایشنامه در مورد مشکلات کمابی نلهای منازل در بعضی از مناطق و شکایت خانواده ها از این ناحیه دیالوگ انجام خواهد شد. نمایشنامه ای را که من شمیلا جاوید نوشتم، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم، صدیق بشردوست و یاسمین یارمل تمثیل می کنند.
نبی فهم کچکو کنه ای قاو نلا کم میایا که توبه ده روز بود یک دفعه اومه اورم بسیار بسیار کم. سی فامیل ای چطو باز کنه، ایران ماندیم با خدا.
مادر جان سلام. اینه دگه حال ما آمدم. باش که من دگه او بگیرم. مادر جان بودم نل کم کم میایا یا که زیاد شده؟
نی جان مادر، اما تو مثل سابق کم کم او میایا. نسرین جان، مادر فری جان، صدای میشنوی؟ چی کردین شما او گرفتین که ما هم او بگیرم؟ نه زیاد شده فرید بچه؟
نه خوار جان، ما هم چند ساعت لکه او گرفتیم، بسیار کم کم.